أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض به محضر با سعادت شما، عبارت جامع المقاصد هم خونده شد، رسیدیم به عبارت شهید ثانی در شرح لمعه. قال فی الروضه. خب دوستان عزیز، تا اینجا ما در عبارات قدما و متأخرین با توجه به سیر زمانی که آمدیم، یعنی از زمان صدوق ما شروع، ببخشید از زمان مفید در مقنعه شروع کردیم. مقنعه صدوق شیخ مفید متوفای 413، پله پله آمدیم جلو، الان رسیدیم به قرن 10، 966 شهید ثانی. محقق کرکی 940 هست. از عبارت محقق کرکی قصه روایات پررنگ شد. البته من این ردی رو که دارم میگم، دوستان با من بیاید، ما تو عبارات قبل اشاره به روایات نداشتیم جز در یک جا که در گفت علاما فی الروایات، الان عبارتش دیروز خوندیم، عرض کنم به محضر با سعادت شما. اما آنجا که در عبارت تصریح بود، من یه لحظه عذرخواهی میکنم از عزیزانم. یه نکته دیگه ای هم که در عبارت گذشته وجود داشت و یعنی تو این سیر عبارات من سعی کردم رد این رو با هم دنبال بکنیم، این مطلب بود که ما بالاخره در عبارات فقها سه دلیل گفته شده یا دو دلیل، منشأ این سه یا دو چیه؟ خلفون به حیث یخشا خرابو، یا خشیت از خراب یه دلیل، خلف و تنازع یه دلیل دیگه هست. دیدید تو خیلی از عبارات اینا به هم عطف شدن، یعنی شدن روی هم یک ملاک و یک منشأ، تا اینکه در عبارت دیروزی که از جناب محقق کرکی اعلی الله مقامه خوندیم، اینها رو از هم تفکیک کرد و هر کدوم رو هم به یک روایت ارجاع داد. میخوام عرض کنم ما در عبارات قدمائمون، مخصوصا عبارت بعد از مفید که آمدیم جلوتر از عبارت شیخ طوسی و دیگران، ما اول مقنعه رو خوندیم از مفید، بعد در عبارت مقنعه که 5 سبب بود یا 6 سبب، بعد عبارت انتصار سید مرتضی رو خوندیم. سید مرتضی تصریح کرد مما انفردت الامامیت و به، یه جایی میگفت عندنا، یه جایی میگفت اتفاق الامامیت، بعد که مثلا ابن جنید رو گفت، بعد گفت ابن جنید مهم نیست چون مثلا منابعش کم بوده یا وجاده‌ای بوده کارش. شیخ طوسی گفت عندنا، اونم در مبسوط نه در خلاف. سلار باز گفت عندنا، خدمتون عرض کنم ابن زهره در قنیت النزول گفت عندنا. اینا همه با اجماع کار میکردن. وسیله ابن حمزه طوسی باز فتوا رو داد، اما اندنا و اینا توش نیومد. اما دلیلی هم که روایت یا آیه است یا از کجا نصی داریم، هیچ در عبارت منکشف نبود. تا اومدیم سراغ یحیی ابن سعید، بعد اومدیم سراغ شرایع، تو هیچ کدوم از اینا تصریح به خدمتون عرض کنم منشأ نیست. از یک جهت تعداد اسباب مجوزه دو یا سه، مردد بیشتر دو، یعنی مسئله خشیت الخراب با مسئله تنازع رو هم یه سبب دیده شده. از طرف دیگه خدمت شما عرض کنم، تا رسیدیم به زمان علامه، علامه اولین کسی بود که در تحریر گفت علا ما رواها اصحابنا، که دیروز خوندیم، گفتم ببین روایت پاش باز شد اینجا. اما علامه هم یه جا دو سببی، یه جا سه سببی، تا اینکه رسیدیم دیگه به عبارت محقق کرکی. محقق کرکی هر قسمتی را به یک روایت نسبت داد، یعنی قسمت اول توش روایت نبود، قسمت دوم گفت صحیحه علی ابن مهزیار، قسمت سوم گفت روایت جعفر ابن حنان. حالا هم رسیدیم به شهید ثانی که الان میخواد شهید ثانی در مورد روایت صحبت کنه. میخوام بگم اولین جایی که در عبارات تصریح میشه به مسئله وجود روایت در واقع قرن هشت علامه در تحریر علامه رواه تو هیچ کتاب دیگه هم اشاره نمی کنه. در کتاب محقق کرکی و شهید ثانی دیگه صریحا اسم روایات آورده میشه. خب حالا این چجور قصه؟ آیا این روایات یعنی قبلی ها بهش فتوا ندادن؟ نشه روایت مهجور صحیح السند اما مهجور، چون پس قبلی ها به چی فتوا میدادن؟ ملاک چی میشه اینجا؟ و بر اساس دلیل باید ببینیم دو سبب مصوقه به ای داریم یا سه سبب. اگه اجماع باشه باید به دلیل لبی عقف کنیم. این دفعه یه واژه های مشترک بین همه عبارات بود، نکنه بگیم اونو اجماع معقد داره، معقدش هم این تعبیره، این تعبیر تو روایتی بوده، وصل الیهم لم یصل الینا. ما باید این روایت علی ابن مهزیار و روایت جعفر ابن حنان رو ببینیم، ببینیم اون تعبیر در این روایات اومده که مأخذ اون اجماع و اون فتاوی اصحاب این روایات بوده باشه، پس چرا اسنادش دادن به اجماع؟ یا در این روایت نیومده، پس اونا هم انگار یه روایاتی داشتن که لم یصل الینا. اینجاست که قصه بحث اجماع و شهرت و روایت و دلیل لفظی خیلی جدی میشه. اینو تا اینجا داشته باشید، من هی دارم جنبندی میکنم تا اینجا رسیدیم، چون الان داریم میرسیم به آخر کار که نظر نهایی رو ازش بگیریم. خب قال فی الروزه، شهید ثانی فرمود الاقوى فی المسئله، بسم الله الرحمن الرحیم، الاقوى فی المسئله این است که، فیلم مسئله یعنی چی؟ مسوقات بی میخواییم ببینیم، مسوقات بی میخواییم ببینیم. عرض کنم محضرشو یه لحظه، من عبارتم رفت آمد. ما دل علیه صحیحتو علی ابن مهزیار ان ابی جعفر الجواد علیه افضل الصلوات و التحیات. خب عرض کنم خدمت شما، عنایت بفرمایید. ها این نکته هم بگم، میدونید علی ابن مهزیاری که امروز در اهواز مدفونه، همین علی ابن مهزیاری که از اصحاب آقا امام جواد است و از کبار صحابیه و خدمت با سعادت شما عرض کنم، حضرت جواد به او گفتن که اگر بگم به مثل تو انسان متدین و متقی ندیدم یا کمتر دیدم، انشاءالله که دروغ نگفته باشم. خیلی فضیلت داشته. نوه ایشون خدمت حضرت حجت روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا رسید و این جد از اون نوه بزرگتر و پرفضیلتر بنابر آنچه که در تراجم است، حالا مقامات عند الله رو که ما نمیدونیم، لکن بر اساس تراجمی که موجوده. نکته بعدی هم این که این علی ابن مهزیار دو نفر دیگه هم کنارشه، حسن ابن سعید و حسین ابن سعید. این سه نفر که اهوازی هم بودن، نه من چون اهوازی هم میکنم، این دارم سابقه تاریخی رو عرض میکنم، که این سه نفر عمده روایات آقا امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، امام رضا، حضرت جواد و بعد حضرت هادی، عمده روایات اینها از کانال این سه نفر به ما رسید. یعنی این سه نفر تو سلسله روایت هم. بله این مطلب رو مقام معظم رهبری سال 75-76 که آمدن اهواز گفتن که اینجا باب تشیعه و این سه نفر، غیر از اینکه حضرت رضا علیه السلام از اینجا رد شدن بر سمت مشهد و توس رفتن، این سه نفر هم که خیلی حق عظیمی به گردن فقه شیعه دارن، از در واقع از یک شهر بودن. حالا خیلی خوب، من جواز بیعهی در روایت آنچه که دلالت کرد این صحیحه بر چی؟ من جواز بیعهی که اذا وقع بین اربابهی خلفون شدید. خب این یه سبب. و علله، تعلیل کرد در روایت علیه السلام حضرت جواد این حکم را، به انهو شنین چنین است که ربما جا فیه تلف الاموال و نفوس، شاید که این سبب تلف اموال و نفوسی بشه، یعنی اون تنازعه. ببین دوتا کنار هم اومدن، خلف ربما جا فیه تلف الاموال و نفوس. شهید ثانی میگه و ظاهره، ظاهر این تعلیل این است که ان خوف ادائه، اداء خلف الیهما و الی احدهما لیسه به شرط، خود خوف ملاک نیست، بله هو مزنت لذالک، زن به خوف کفایت میکنه. از کجایی رو باید فهم؟ ربما جاه، شاید. پس ملاک خوف نیست، ملاک مزنه تلف الامواله. قال بعد شهید ثانی فهمود و لا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرنا، در غیر این ما دیگه دلیل نداری. ببین دلیل رو برد رو دلیل لفظی. و این احتاج الیه ارباب الوقف و لم یکفهم قلتو، و این احتاجه یعنی چی آقا؟ و این احتاجه یعنی چی آقا؟ اشاره به چی میکنه این وصلیه؟ نه این استثناء از استثناءهای جواز بیع وقف در کلمات قدما بر شهید ثانی آمده بود، میگه نه من اینو قبول ندارم. و این احتاجه ولم یکفهم قله، تو این تعبیر قله تو عبارت محقق هم اومده بود، او کان اعبد تو عبارت های قبلی ها هم ابن زهره هم آمده بود، یحیی ابن سعید هم آمده بود، او غیر ذالک مما قیل، استثناءهایی که قیله گفته شده. میگه دلیل چرا اینا جایز نیست؟ میگه لعدم دلیل صالح علی، من شهید ثانی اون شهرت رو نمیپذیرم. تمام. و نحوه معن الکفایه، کفایه محقق سبزواری، محقق سبزواری صاحب ذخیره الاحکام و کفایه الاحکام متوفای 1090. تمام شد دیگه، شیخ رسید تا قرن 11. حاضری حالا عبارت مثلا اردبیلی هم کاش می اومد که 993 از بعد از شهید ثانی است، از کبار. حاضری جملتون من کلماتهم المرئیه از المحکیه، این کلمات اصحاب بود، المرئیه بعضی ها خودم دیدم و بعضی ها محکی حکایت، البته محکیه به نص بوده ها، عبارتش برای من نقل شده. تمام شد. و ظاهر ان المراد به تعدیت بقاء الوقف الى خرابهی حصول و ظن بذالک. شیخ حالا شیخ جنبندی میکنه، میگه ظاهر این فتوا و این روایت هم همین است که ظن به خراب الوقف کافیه، الموجب لصدق الخوف، لتعدیه علی وجه القطع، ملاک این نیست که ما قطع پیدا بکنیم به اینکه اگه بماند خراب میشه، همون مزنه و خوف کفایت میکنه. فیکون عنوان تعدیه، خب میگه آقا این قلت عنوان تعدیه یعنی ادا الالخوف، یعنی ادا الالخراب، یعنی برسه به خراب. ظهور در چی داره؟ ظهور در یقین داره، قطع داره، رسیدنه، نه خوف به رسیدن. شیخ میگه نه، وقتی جمع بین عبارات و دلالات کنیم به همین میرسیم. پس فیکون عنوان تعدیه فی بعض دلگل عبارات متحدن مع عنوان خوفها و خشیتها فی بعض حال آخر. شیخ الان داره دوستان به روایت نگاه نمی کنه ها، داره عبارات فقها ها رو جنبندی می کنه. درسته تو عبارت شهید ثانی نظر خودش رو اعلام کرد که من یه سبب قبول دارم برای جواز بی، اونم به خاطر صحیحه علی ابن محزیاره و بقیه رو نمی پذیرن، یعنی که انه حتی شهید ثانی روایت جعفر ابن حنان هم نپذیرفته، تا چه برسه به عبارات فقها ها. لکن شیخ الان از نقطه نظر روایت به قصه نگاه نمی کنه، از نقطه نظر جمع بین عبارات فقها داره به ماجرا نگاه میکنه. میگه در عبارات فقها تعدیه اومده، خوف اومده، خشیت اومده، وقتی همه رو جمع کنیم میشه ظن به خراب. ولذالک عبر فقیه به واحد تارتن، عبر فقیه واحد تارتن به هازا، گفته تعدیه، و اخرى بذالک خوف و خشیت، کما اتفق للفاضلین علامه حلی و محقق حلی اعلی الله مقامهما و شهید اول که عبارتاشون خوندیم قبلا،
و نسب بعضهم بعض فقها مثل علامه حلی الان میگه عنوان الخوف الى الاکثر، در حالی که اکثر کلمه خوف ندارن، بعضی گفته خشیت، عمده گفتن خشیه کل علامه فی التذکره، و الى الاشعر نسبت به اشعر داده شد که ما عن ایزاح النافع فاضل قطیفی که دیروز خوندیم، در حالی که عنوان خوف تو عبارات خیلی خشیت اومده. شیخ میگه همه اینا عبارت یه معنا داره. و آخر بعضی از فقها فقیهون آخر عنوان تعدیه الى الاکثر، کی؟ که جامع المقاصد جناب محقق کرکی، او الى المشهور الى الاکثر، جامع المقاصد الى المشهور کلمعه شهید اول، در حالی که عنوان تعدیه تو عبارات خیلی ها نیمده بود. شیخ میگه پس معلوم میشه همه اینا یه مطلبو دارن میگن. شیخ مخرج مشترک از همه اقوال گرفت، فظهر من ذلک ان جواز البيع بظن تعدیت بقائه الى خرابه مما تحققت فيه الشهره بين المجوزين. پس الان میتونیم یه جنبندی کنیم که یک سبب اجماعی بین همه فقهاست، بین مشهور محققین فقه، چی؟ تعدیت و بقاء الوقف الى خرابه، یعنی ادا بقاء الوقف الى خرابهی ظنن. خب حالا صرف الادا الى الخراب نه، لکن المتيقن من فتح المشهور ما کان من اجل اختلاف اربابه. به سبب اختلاف ارباب الوقف ما به خراب برسیم، نه مطلق ادا الى الخراب. شیخ داره کوچیک شد، شیخ از این متیقن عدول میکنه. اللهم الا، البته میشه یه چیزی گفت که این متیقن از بین بره، چی؟ ان یستظهر من کلماتهم، کلمات فقها، کنس، همون روایت هم همین بود، کون الاختلاف من باب مقدمه است، مقدمه حصر کننده ذل مقدمه نیست، و ان الغایه المجوزه هی مظنه الخراب. ببینید تو نص گفت علت نص، شهید ثانی چی تعبیر کرد؟ گفت علله به انه رو به ما جاء فی تلف الاموال و النفوس. پس علت مهمه، مسئله خلف بین ارباب الوقف، نزاع بین ارباب الوقف مقدمه بوده. پس شیخ اون متیقن رو دست برداشت ازش، میگه پس جنبندی بین عبارات مشهور یک سبب یقینی، یک سبب شهرت میگتش، او سبب چیه؟ تعدیت و بقائهی الی خرابه، بمونه عبین میره، تمام. خب حالا جنبندی نه، ازا عرفت ما ذکرنا فیقعل کرام و تارتن فی الوقف المعبد و اخرى فی الوقف المنقطع. خب حالا که این رو فهمیدیم، میشه این بحث رو مطرح کنیم که نظر مختارمون رو بر اساس دو قسم، وقف معبد و وقف منقطع، وارد بشیم و طرح بکنیم. کجا رفت این عبارت؟ دوباره پرید. بله. یه لحظه من کتابم دوباره رفت. خب عرض به محضر با سعادت شما، بله اومد دوباره. خب بریم سراغ جنبندی عبارت. دوستان یه نکته پایانی رو دقت کنید، من باز این مهمه، تکرار گفتم اما تو ذهنتون باشه، از قرن هشت ما تمرکزمون رفته رو روایت، تو قرن هشت هم علامه فقط تو تحریر گفته علاما رواهو، در بقیه کتبش نگفته. از قرن ده یعنی 940 محقق کرکی و 966 شهید ثانی ما اسم روایت صحیحه علی ابن مهزیار و روایت جعفر ابن حنان داریم، که باز شهید ثانی اسم جعفر ابن حنان نمیاره، آخرم میگه مما قیل به درد نمیخورن لعدم دلیل صالح علیه، انگار روایت جعفر ابن حنان هم نپذیرفته، چون تصریح کرد. ببینید سالسوهای عبارت محقق کرکی چی بود؟ ازاله قبل موقوف علیه حاجتون شدیدن ولم یکن ما یکفیه من قلتن و غیرها من قلته. بعد شهید ثانی چی گفت؟ و این احتاج علیه ارباب الوقت ولم یکفهم قلتو، چرا؟ لعدم دلیل صالح علیه، یعنی من روایت جعفر ابن حنان نمیپذیرم. یعنی شهید ثانی اجماعا شهرت ها رو نپذیرفت، روایت جعفر هم نپذیرفت، فقط صحیح علی بن جعفر پذیرفت. محقق کرکم صحیح علی بن جعفر پذیرفت، بقیه اصلا اسم روایت نیوردن، فقط علامه یه جا گفت علا ما رواه اصحابونا، بقیهش با عندنا و اجماعات عبارت ها جنبندی شد. تو عبارت های اجماعی هم دو یا سه سبب گفته شده بود. شیخم الان از جمع بین این عبارت ها میگه یه سبب. خب الان یه نکته‌ای وجود داره، اون غیر از علام، غیر از محقق کرکی و شهید ثانی، مخصوصا غیر از شهید ثانی، بقیه اسباب تو عبارتشون هست. چرا شیخ میگه فقط یه سبب؟ مثلا مسئله حاجتون شدیده رو شما نگاه کنید، حاجتون شدیده تا زمان علامه حلی مورد تصریحه، یا بی اعود و انفع باشه مورد تصریح هم است. حاجت شدیده، اعود و انفع مورد تصریح همه بوده. پس چرا نیوردیمش؟ تا قبل از علامه، تا قبل از، یعنی تا زمان محقق حلی 670 شی، مسئله انفع بودن ذکر میشه. پس چرا الان ما نیوردیمش؟ انگار شیخ اعظم تو ذهن شریفش مسئله علامه، محقق کرکی و شهید ثانی خیلی مهمه، چون این ستا اون قصه اعود بودن را، مخصوصا شهید ثانی قصه اعود بودن را ازش عدول کرده، دیگه نیورده. چون شهید ثانی حاجتون شدیده رو نیورده، شیخ هم نیورده. در حالی که از زمان مفید در 413 تا زمان محقق کرکی، تا زمان محقق حلی 676، ما مسئله اعود و انفع بودن رو داشتیم. تا یحیی بن سعید مسئله، خدمت شما عرض کنم، حاجتون شدیده رو داشتیم، محقق کرده که حاجتون شدیده رو گفته. پس این یکم نشون میده که بعضی از اعلام تو ذهن شیخ از بعضی های دیگه مهمن. یعنی الان شیخ جنبندیشو شبیه شهید ثانی کرد. در واقع شیخ این همه عبارات رو گذاشت کنار، آخرش او چیزی رو که شهید ثانی گفت و مشهورم گفته بود پذیره، نه اینکه اونچه که شهید ثانی گفت و پذیرفتا، نه، آنچه که شهید ثانی گفت و مشهورم گفته بودن پذیرفت، اما آنچه که بقیه گفته بودن شهید ثانی نگفته نپذیرفت. این یه نکته، نکته جنبندی. خب حالا شیخ میخواد مختار خودشو در وقف معبد و وقف منقطع تقریر کنه. اول شیخ میاد سراغ وقف منقطع. خب در وقف منقطع، محضر شما عرض کنم، شیخ وقف منقطع رو اول تقسیم میکنه، همون تقسیمی که تو کتاب وقف معروفه. وقف معبد رو ببخشید میگم منقطع، وقف معبد رو تقسیم میکنه، وقف معبد تملیکی و وقف معبد فکی. خب وقف معبد فکی چیه؟ آقا من زمین رو وقف میکنم برای مسجد، یعنی از ملک خودم خارجش میکنم، فک ملک میکنم، اما به ملک کسی واردش نمیکنم، این ملک خداست. یا وقفش میکنم برای مدرسه، برای رباط، برای کاروانسرا، برای خیرات عامه، اینا رو بهش میگن وقف معبد فکی، یعنی از ملک خودم فکش کردم، اما به ملک کی وارد شد؟ بعضیا البته اینجا گفتن اینا ملک عامه المسلمینن. یادتونه جهت عامه مسلمین تو اراضی مفتوحه عند خوندیم؟ اینجا هم همونطور. عده زیادی هم مخالفت کردن، گفتن نخیر، اینا به ملک کسی وارد نمیشوه، پس مالک ندارن. یه وقف معبد دیگه داریم که وقف معبد ملکیه، اما ملک برای، مثلا میگه که من این رو وقف کردم برای طلاب علم، یعنی طلبت العلم، جهت طلبت العلم مالک منفعتن. این دو دسته بخونم همیه. اما الاول معبد، فالذی ینبغی ان یقال فی، آنچه که باید گفته بشود در وقف معبد این است که ان الوقف علی قسمین، دو قسم داریم وقف معبد، احدهما احد القسمه ما یکون ملکن للموقوف علیهم، آن که ملک موقوف علیهم است، فیملکون منفعته، مالک منفعتش میشنن، فلهم استیجاره، اینها میتونن اجارش بدن، و اخذ اجرته ممن انتفع بهی به غیر حق، کسی بیاد اینجا بشینه و جز طلبت العلم نباشه، محقق مثلش اجرتم بگیری، چون مالکی جهت عامه طلاب علم مالک این مال موقوف شدن مثلا. از ثانی مالا یکون ملکن لأحد، فقط از ملک من خارج شد، به ملک کسی وارد نشد، بل یکون فک ملکن نظیر نظیر تحریر، یه عبدی آزاد کنیم. خب کجا داریم؟ کما فی المساجد و المدارس و ربوت، ربوت جمع رباط، کاروان سرا. خب البته اینا دو قوله، بناءً على القول بعدم دخولها فی ملک المسلمین عامتن، بگیم کسی مالکش نمیشه، کما فی کما هو مذهب و جماعته. بله علامه شهید، فاضل مقداد، اینها گفتن که نه، ملک عامت المسلمینه. بعضی گفتن نه، وارد ملک کسی نمیشه. فإن الموقوف عليهم إنما يملكون الانتفاع، فقط حق اختصاص دارن یا نفع، مثل اینکه از چشمه بریم آب برداریم از انتفاع کنیم. دون المنفع، مالک منفعت این رباط نمیشن. تمام شد. لذا ثمرش کجا در میاد؟ فرع فقهی. فلو سکنه احد بغیر حق، اگر کسی نشست در این رباط و کاروان سرا و جزء مثلا در واقع موقوفا علیهم نبود، فالظاهر انه لیس علیه اجرت المثل، اجرت المثل به کسی نمیده، اما در قسم قبل چون ما تملیکش کردیم به طلبت العلم، اونا میتونن اجرت المثل بگیرن. شیخ میگه والظاهر ان محل الكلام فی بیع الوقف انما هو فی القسم الاول، اونجایی که تملیکیه، و اما الثانی که فکیه فقط، فالظاهر عدم الخلاف، عدم جواز بیعه، نمیتونیم بفروشیمش. چرا؟ لعدم الملك ولا بیع الا فی ملک. و بالجمله بذاریم برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.